أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در مقام بیان ادله قول اول در استصحاب، یعنی حجیت استصحاب مطلقا و به صورت مطلق و در همه موارد بودن، امروز میرسن به دلیل چهارم، یعنی بنا عقلا. میفرمان و منها، یکی از اون وجوهی که به اونها احتجاج شده برای قول به حجیت استصحاب مطلقاً چیست؟ بنا العقلا علی ذلک، بنا عقلا بر استصحاب و اخذ به حالت چی هستش؟ سابقه هستش. فی جمیع امورهم، در همه امورشون، کما ادعاه العلامه فی النهایت و اکثر من تأخر عنه، کما اینکه مرحوم علامه هلی در نهایه خودشون و اکثر متأخرین از ایشون یه همچی ادعایی رو فرمودن. و زاد بعضهم انه لولا ذلک لختل نظام العالم و اساس و عیش بنی آدم. فرمان بعضی از اینم رفتن بالاتر، فرمودن اینا جاری میکنن، گفتن نه تنها جاری میکنن، بلکه اگر جاری نکنن اصلا نظام عالم و اساس زندگی بنی آدم و عیش و زندگی دنیایی بنی آدم دچار اختلال میشه، دیگه نمیشه زندگی کرد، دیگه نظام عالم پا بر جا نمیمانه. چرا؟ چون مثلا ما وقتی به مدرسه میریم، بازار میریم، یا مثلا پیش دکتر میریم، در واقع داریم بقای مدرسه، بازار و حیات دکتر رو استصحاب میکنیم دیگه. مدرسه همون جای قبلیه، جاش عوض نشده. بازار هفتگی همون جای قبلیه که مثلا پنجشنبه بازار همون جایی که قبلا هفته پیش بوده است، الان هم همونجاست. یا این دکتری که ارشد میخوام برم همون جاییست که قبلا بوده، یا اصلا زنده هست، حالا اگر جاش عوض شده زنده هست که من بهش مراجعه بکنم. همه اینها اگر استصحاب نباشه، یعنی بنابر بقای حالت سابقه، اساسا زندگی مختل میشه. هر موردی رو شما نگاه بکنید، تو اموری که معهود به سابقه هستن برای انسان، انسان یک بار دفعه اول پیش یه نفر میره، دفعه دوم میخواد بره پیش همون مکانیک، دیگه این معهودشه دیگه، دیگه اینجا استصحاب میکنه که هنوز مکانیک مغازش همونجاست، مغازش مثلا عوض چی نکرده. تو همه امور شما میبینید که اینطوریه. و زاد آخر، بعضی مقداری بیشتر فرمودن، فرمودن که نه تنها انسان ها بلکه حیوانات هم بر استصحاب عمل میکنن، و چیزی انگار مرتکز ذهن حیوانی هم هست تا چه رسد به انسان ها. و زاد آخرون ان العمل علی الحالت السابقه، دیگری اضافه کردن که عمل بر حالت سابقه امر مرکوز فی النفوس حتی حیوانات، این یک امری است که در نفوس و در جانهای زنده هر چی میخوان باشن مرتکز حتی حیوانات، حتی اگر انسان نباشن. مثال میزنه، الا ترى ان الحيوانات تطلب عند الحاجه المواضع التي عهدت فيها الماء والكلى، آیا نمیبینی که حیوانات وقتی احتیاج پیدا میکنن به غذا و آب و اینها، گرسنه‌شون میشه، تشنه‌شون میشه، طلب میکند اون جایگاه هایی رو که عهدت، اون حیوانات معهودشون بوده در ذهن داشتن از سابق، در اون جایگاه ها آب و کلا رو. کلا چیه؟ کلا ارشد به معنای علفه، میرن همون جایی که سری قبل رفته بودن میچرن اونجا. این به خاطر چیه؟ میرن همون رودخانه، همون چشمه، همون بالاخره جویباری که ازش آب می نوشیدن، همون برکه، میرن همونجا، جای دیگه نمیرن، به خاطر اینکه دارن استصحاب میکنن دیگه، یعنی فکر میکنن اون حالت قبلی هست و این مرتکزشون. همچنین پرنده هایی که مهاجر هستن و طیور تعود من الاماکن البعیده الی اوکارها، پرنده هایی که هستن از اماکن بعیده، از جایگاه های دوردست برمیگردن به خانه هاشون، یعنی الان از سیبری پا میشن میان توی حاشیه دریای خزر، اونجا هستن توی مثلا تالاب انزلی هستن یه مدت که مثلا هوا سرده تو سیبری، میان اینجا توی ارزهای جنوبی تر دوباره برمیگردن صدها کیلومتر راه رو تا سیبری و میرن دوباره در همون مناطق ارشاد خدمت شما ساکن میشه، برمیگردن به همون جایی که قبلا درش بودن و جاهای بعیدی هم هست. چرا برمیگردن این همه راه طولانی رو میرن؟
به خاطر با اینکه این احتمال میدن شاید دیگه اونجا اون زیستگاهشون از بین رفته باشه، دریاچه ارومیه دیگه خوش شده باشه، با این حال برمیگردن اونجا، سری اول میان تا یقین نکنن به اینکه از بین رفته میان. این به خاطر استصحاب نظام فرمد و تیورو تعود من الاماکن البعیده الی اوکارها، پرنده ها هم از جایگاه های دوردست، از مکان های دوردست میان به خانه هاشون. اوکار جمع وکر به معنای لانه است، ولولا البنا علی ابقاء ماکان علی ماکان، اگر نبود بنا اینها همه این حیوانات بر این که اون چه که بوده و سابقا بهش علم داشتن رو به همون حالتی که بوده ابقا بکنن و حکم بقایش بکنن، لم یکن و چون لذلک و چی برای این خلاصه طلب موازه معهوده سابقا للماء والکلا یا عود به اماکن بعیده از ببخشید اماکن بعیده به اوکار و لانه ها وجود نداشت. ول جواب منو مصنف میخواد از این جواب بده، میفرماید این بنای اوغلایی که شما میگید باید بنای اوغلا بر عکس به حالت سابقه باشد، در حالی که اوغلا کاری به حالت سابقه ندارن. اگرم یه جایی به حالت سابقه عمل میکنن به ما این هستش که غلبه بر بقا حالت سابقه در اون موارد هستش. شاهدش هم اینه که خیلی جا همین اوغلا بنایشون بر عکس به ضد حالت سابقه است. حالا مثالاش هم ایشون میزنه و نقطه مشترک بین مواردی که به حالت سابقه عکس میکنن با مواردی که به ضد حالت سابقه عکس میکنن همین غلبه است. یعنی در مواردی که غالبا حالت سابقه باقی میمونه و به هم نمیخوره خب حالت سابقه هست، اینجا در واقع به حالت سابقه عکس نمیکنن، دارن به اون چیزی که غالب هست عکس میکنن، به ظنی که حاصل از غلبه وجودی خارجی افراد هستش که همون بقای حالت سابقه باشد به اون زن دارن اخذ میکنن، نه به استصحاب بقای حالت سابقه. و بعضی موقع هم هست نه برعکس، غالبا حالت سابقه زائل میشه و از بین چی میره. در این گونه موارد به ضد حالت سابقه و به زوال حالت سابقه اخذ میکنن، حالی که به بقای حالت سابقه نمیکنن. اینجا باز به خاطر همون غلبه هستش. این حاصل جواب مرحوم مصنفی که حالا باید بخونیم. میفهمد ول جوابو ان بنا الوقلاء انما يسلم في موضع يحصل لهم الظن بالبقاء، جواب این است که بنای اوقلا این است و جز این نیست، سالم مسلم است، یسلم یا مسلم است، فی موضع يحصل لهم الظن بالبقاء، در جایگاهی که حاصل می شود برای اون اوقلا ظن به بقا لاجل قا. اگه میبینید اوغلا بنایشون بر بقای حالت سابقه است همه جا نیست، این فقط در جاهایی است که ظن به بقای حالت سابقه پیدا کنن، اونم به خاطر چی این ظن رو پیدا کنن؟ چون صرفا مجرد اینکه سابقا بوده به خاطر این ظن پیدا میکنن، نه لاجل غلبه، چون غلبه بر این است در اون ذهن در اون نو بر این استش که چی این باقی میماند، وقتی به وجود میاد باقی میماند. فانهم فی امورهم عاملون بالغلبه، چون اوغلا در امور خودشون به غلبه ارشد خدمت شما که عمل میکنن، سواء وافقت الحالت السابقه او خالفتها، چه اینکه با حالت سابقه موافقت داشته باشه و موافق با حالت سابقه باشه و چه مخالف با ارشد خدمت شما که حالت سابقه بوده باشه. علا ترا، بعد میخواد شاهد بیاره برای حرفش، این که میگه که اگر اوغلا عملی هم دارن به ظن حاصل از غلبه هستش نه به حالت سابق. بله اگر این ظن حاصل از غلبه بس ظن بود به بقا حالت سابق، چون غالبا باقی میمونده اینا هم حکم به حالت سابقه میکنن، اگر نه بر زوال حالت سابقه بود اینا هم حکم به زوال حالت چی میکنن؟ سابقه میکنن. اذا فهمد علا ترا انهم لا یکاتبون من عهدوه فی حال لا یغلب فی السلام فضلا عن المهالک، آیا نمی‌بینی که آقایون اوغلا نامه نمی‌نویسن، نامه نگاری نمی‌کنن با کسی که احدوه فی حالن، با کسی که احدوه یعنی قبلا ارشد خدمت شما علم به حیاتش داشتن که سابقا می‌دونستن زنده بوده، مکاتبه نمی‌کنن. کی مکاتبه نمی‌کنن؟ فی حال لا یغلب فی السعی، فی حالن جار و مجرور متعلق به لا یکاتبون من احدوه، نه متعلق به من احدوه باشد، متعلق به احدوه نیست. میگه اینا با کسی که قبلا میدونستن زنده است در زمانی در حالی که غالبا در اون حال شخص سلامت ندارد مکاتبه نمی کنن. یعنی مثلا فرض کن در حالی که میگیم آقا ولو زنده هم باشه اصلا قدرت این که بخواد نامه ما رو بخونه اینها نداره، حالش خرابه دیگه، در مرضی چی هستش؟ موت هستش. فانهم فی امورهم قالم عاملون بالغلبه، بله ببخشید، فزدن علل مهالک، تا چه رسد به مهالک. مهالک جمع چیه؟ مهلکه است. که اسم مکانه، در اینجا هم مراد حال هلاکه. اینا نمیبینی که اینا مکاتبه نمیکنن با کسی که قبلا علم به حیاتش داشتن، در حالی که غالبا در اون زمان این میمیره، مثلا بعد 100 سال که بعد 100 سال که غالبا آدما مردن، نمیان بعد 100 سال به طرف کامل تا اینکه برن یقین کنن بله طرف زنده است، و الا به صرف یکی سابقا میدونستن این زنده است، نمیان حکم به ابقا حالت سابق کنن. چرا؟ چون در اینجا غلبه بر زوال حالت سابق است، نه غلبه بر بقا. و عمل عقلا هم به حالت سابقه نیست مطلقا، بلکه به غلبه هست مطلقا، چه حالت سابقه غالب باشد چه زوال حالت سابقه غالب بوده باشد. فهمت؟ الا علی سبیل الاحتیاط عمل نمی کنن، مگر اینکه از باب احتیاط لاحتمال الحیات، از اینجاست که بگن حالا احتمال میدیم احتیاط کنید. الا غالبا همچین کاری انجام نمیدن. ولی یرسلون علیه البزائل التجاره، اگر تجارت در کار باشد با اون شخص، طرف تجاری ما بوده و ما با او تجارت میکردیم. بزائل جمع چیه؟ بضاعت به معنی کالای تجاری آماده فروشه. میگن نا کالای تجاریشون رو به اون نمیفرستن برای اون، شاید مرده باشه اصلا جنسمون تلف بشه، معلوم نیست که اونجا نشسته جایی بود. ولا یجعلونه وصیا فی الاموال، او رو به عنوان وصی در اموال خودشون قرار نمیدن که بعد از مرگ خودشون این وصایت کنه، اموال اونها رو، اون وصیت اونها رو اجرا بکنه. او قیما علی الاطفال، اون رو به عنوان قیم و سرپرست اطفال قرار نمیدن. ولا یقلدونه فی هذا الحال اذا کان من اهل الاستبدال، در این حال، یعنی در چه حالی؟ یعنی در عرض خدمت شما حالتی که غالبا فرد در سلامت نیست، مثلا در این زمان دیگه آلزایمر میگیره، یا هر صورت که غالبا تا این زمان دیگه مرده، یعنی بعد 100 سال از تولدش، نمیان ازش تقلید بکنن در مسائل شرعی اگر از اهل استدلال و اهل اجتهاد و مجتهد بوده باشه. و تراهم، در حالی که تا همه اینا ببینید دارن ضد حالت سابقه رو حکم میکنن، اما از اون ورم ببینید خیلی مقام، بله در حالی که میبینید اینها به حالت سابقه هم بله عمل میکنن خیلی جا. و تراهم لو شک کوفی بقاء الحکم الشرعی او نسخه، اگر شک بکنن در این که آیا حکم شرعی باقی هستش یا نسخ شده است، یبنون علی البقاء، اینجا که بله به بقا میکنن. چرا؟ چون غالبا حکم شرعی نسخ نمیشه، نسخ نادره، قلیله، غالب بر عدم نسخ، غالب بر بقا حکم شرعی. یبنون علی البقاء ولو شکوا فی رافعیت المزی شرعا للطهاره، اگر شک کنن آقا این طهارتی که داشتن، وضوئی که گرفتن، غسلی که گرفتن، آیا مزی اون طهارت رو از بین میبرد، مثل منی میماند، رافع طهارت است، یا رافع طهارت عرض شد خدمت شما که نیست شرعا. ولا یبنون علی عدم طهاره، اینجا بنا رو نمیگذارن بر زوال حالت سابقه، بر عدم طهارت بنا رو میگذارن بر طهارت حالت چی؟ بقای حالت سابقه، یعنی بر بقای طهاره. و بالجمله فلذی از اون، پس ایشون گفت تو مثالای اولی که همه بحث شک که در حیات بود، تو اونجا بنا رو بر چی میگذارن؟ اونم در صورتی که غالبا در اون زمان زنده نیست یا توان پاسخگویی به ما رو نداره، سالم نیست و مریض شده، اونجا بنا رو بر چی میگذارن؟ عدم حیات، عدم سلامت میگذارن، یعنی بر زوال حالت سابقه. اما تو این دو تا مثال آخری میفهم بنا رو بر بقا حالت میگذارن، میگه خب حالا با توجه به این قضیه، یونی که من گمان میکنم انهم غیر بانین فی شک فی حکم شرعی من غیر جهت نسخ علل استصحاب، که اینها در شک در حکم شرعی از غیر جهت نسخ، یعنی اگر که حکم شرعی باشد به جهت نسخ هم نیست، بحث شک در بقا حکم شرعی یا نسخش نیست، اینا حکم به استصحاب نمی کنن، فقط تو نسخ اگه شک کنیم این حکم هست یا نسخ شده، بله استصحاب میکنن میگن هست، اما یعنی بر حکم سابقه، اما در بقیه احکام شرع شک در حکم شرعی که به خاطر نسخ هم نیست، یعنی شک نکردم که آیا این حکم هست یا نسخ شده، بلکه شک هم مثلا در این هستش که عرض شد خدمت شما که آیا این حکم مثلا عرض شد خدمت شما که باقی هست یا باقی نیست، مثلا به جهت این که این آب متغیر شده با نجاست و طهارت، با نجاست مثلا با این نجس رنگ بو یا مزهش عوض شده، الان شک می‌کنم چون تغییرش به نفس زائل شده، آیا هنوز اون حکم خلاصه نجاست باقی یا نجاست هم به زوال تغییر زائل می‌شود؟ این بحث نسخ نیست، چون اینجا موضوع تغییر کرده یه جورایی، می‌خوایم بدونیم آیا این موضوع نجاست که تغییر بوده باشد فقط حدوثاً موجب نجاست است و بقاءاً دیگه موجب نجاست و زوالش نیست، هیچ ربطی نداره، همین که تغییر اتفاق بیفته دیگه این تا آخر نجسه، ولی تغییر از بین بره. یا اینکه نه، این تغییر لحظتاً فلحظتاً دخالت دارد در نجاست، یعنی اول اگر اومد نجس میکنه، بعدن اگر زائل شد نجاست هم زائل میشه و از بین چی میره. این جور شک ها در حکم شرعی هیچ که استصحاب چی ایشون میگه ارشاد خدمت شما که نمیکنه آقایون، یعنی عقلا بنای بر استصحاب ندارن. نعم. بعد ایشون چون یه نکته ای رو فرمود در مورد شک در ارشاد خدمت شما که بقای حکم شرعی که شک در نسخ بود، آیا این حکم باقی است یا نسخ شده، ایشون یه بحثی رو فرمودن مطلق فرمودن لوشو کوفی بقای حکم شرعی او نسخه، اگر شک کردن در بقای حکم شرعی یا نسخش بنابر چی میگذارن؟ بقا میگذارن. این عبارت ارشاد خدمت شما اطلاق داره، علی سویه هم شامل حکم وجودی میشه مثل طهارت، هم شامل حکم عدمی میشه مثل عدم مثلا حرمت، فرض کنید ارشاد خدمت شما شرب اسیر عنبی در جایی که هنوز اصلا غلیان هم پیدا چی نکرده، و ارشاد به اطلاقش خلاصه هر دوتا رو علی سویه میگیره. لذا مستفاده از این عبارت سه مطلبه: یک، در صورتی که شک در بقای حکم شرعی وجودی کردیم مثل حرمت شرب خمر که یه حکم شرعی وجودیه، سابقا میدونستیم شرب خمر حرامه، الان شک کردیم آیا هنوزم حرامه یا حرام چی نیست، بنا عقلا اینجا بر بقای حکم. این نکته اول. دو، اگر شک که در بقای حکم شرعی عدمی کردیم مثل عدم حرمت شرب سرکه که میگیم سابقا که شرب سرکه حرام نبوده، الان شک میکنیم که آیا الانم حرام هست یا نه، اینجا بنا عقلا بر چیه؟ بر بقای حکم شرعی باز عدمی و عدم حدوث حکم شرعی وجودیه، میگه که اینجا انشالله که حرمتی حادث نشده، هم حکم عدمی باقیه. اینم دو. سه، بنا عقلا بر بقای حکم شرعی چه در حکم شرعی وجودی و چه در حکم شرعی عدمی بر یک وزان هستش و قوت و ضعفی نسبت به دیگر نداره. یعنی اینجوری نیستش که مثلا در حکم شرعی وجودی هر شرط خدمت اگر شک در بقایش کردیم عقلا قوی تر حکم بقا بدن، شدید تر حکم بقا بدن تا حکم شرعی عدمی، یا بالعکس، یه همچی چیزی نیست. ظاهر تعبیر ایشون که اطلاق بد به یک با یک بیان این رو ذکر کردن اینه. مرحوم مصنف از این سومی، از این مطلب سوم میخواد اینجا استدراک کنه با نعم، میگه این که از اون ظاهر عبارت من بر آمد که چه در استصحاب احکام شرعیه وجودیه در شک در نسخ و چه در استصحاب احکام شرعی عدمیه، در هر دو اینها به یک وزان و به یک مقدار عقلا بنا و به یک شدت و به یک قوت عقلا بنایشون بر اخذ به حالت سابقه هستش، ایشون میگه نه، یه چیزی چی عرشبت خدمت شما که نیست، بنا عقلا بر بقای حکم شرعی عدمی قوت بیشتری نسبت به بنا عقلا بر بقای حکم شرعی چی داره؟ وجودی داره. جهتش هم ایشون میفرماد این هستش که قاعده عدم و دلیل دلیل عدمه، میگه علاوه بر بحث غلبه که غلبه بر بقای حالت سابقه هستش و غلبه بر عدم نسخ هستش، یه چیز دیگه هم در حکم شرعی عدمی هست و اون زن نیست که حاصل میشود از چی؟ از غیر غلبه، و اون قاعده عدم و دلیل دلیل عدم هست. قاعده عقلیه، یه جور قاعده عقلاییه که میگن آقا اگر دلیلی بر چیزی پیدا نکردیم این زن به عدم ارشاد اون چیز پیدا میشود ولو یقین پیدا نشود، میگن که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اما این که میگن عدم و دلیل دلیل العدمی که ما دلیلی پیدا نکردیم، این دلیل بر این هستش که این نباشد، یعنی منظور است که موجب زن میشود، همین زن، این زن باعث تقویت زن حاصل از غلبه میشه. یه زن حاصل از غلبه بود، زنده به بقای حالت سابقه در احکام عدمیه که غلبه این است که حکمی بعدن نیومده و اینو از بینش چی نبرده. یه زن حاصل از چیه؟ دلیل عدم و دلیل دلیل العدم، میگه خب چون ما نگاه میکنیم یه حکم عدمی بوده، این دلیلی بر وجود حکم حرمت شرب خلاصه سرکه وجود نداشته در سابق، الان بعد از اینکه گشتیم میگیم هنوز هم دلیلی به وجود نیومده، میگیم همین که دلیل نیست زن پیدا میکنیم به اینکه این هنوز هم حرام نیست، به هم حالت سابقه عدمی هنوز هم چی هستش؟ باقی هستش. این حاصل این استدراک مرحوم مصنف هست. میفهمد نعم الانصاف انهم لو شکو فی بقای حکم شرعیین، انصاف این است که نعم ارشاد خدمت شما که میفهمد انصاف این است که عقلا وقتی شک میکنن در بقای حکم شرعی فلیس عندهم کشک فی حدوثه فی البناء علی العدم، وقتی شک در بقای حکم شرعی وجودی میکنن مثل شک در حدوث حکم شرعی، یعنی بقای حکم شرعی عدمی نیست، چون شک در حدوث حکم شرعی یعنی ایجاد شدن حکم شرعی مال جاییست که قبلا حکمی وجود نداشته، یعنی در واقع شک این است که آیا همون عدم حکم عدمی سابق، همون عدم حکم سابق همون باقیه یا نه حکم جدید وجودی مثل حرمت مثلا شرب سرکه الان حادث شده است. این فعل بنا علی عدم، انصاف این استش که او در بنای عقلا بر عدم مثل این نیست، به قوت این دومیه چی نیست. ولعل هذا، حالا میفهمد ای چه بسا این مسئله، این هازا یعنی چی؟ یعنی این که بنای عقلا بر عدم حدوث حکم شرعی نسبت به بنایشون بر عدم ارتفاع حکم شرعی قوی تره، به چه جهت باشد؟ من جهت عدم وجدان دلیل. این است که اینجا یک عامل دومی برای زن غیر از غلبه بقا وجود چی؟ دارد، و اون عدم وجدان دلیل بعد الفحث است. این است که بعد از فحث هر شبت دلیلی بر حدوث حکم شرعی ما پیدا نکردیم. خب این چه ربطی داره؟ فانها امارتون علی العدم، چون که عدم وجدان دلیل بعد الفحص این عرض خدمت شما که یک نوع اماره، یک دلیل، یک نوع خلاصه، یک شیء زناور است، یک دلیل زناور است علی العدم بر عدم حدوث حکم شرعی، همون قاعده معروفه عدم الدلیل دلیل العدمه. این دلیل که میگم منظور دلیل قطعی نیست، این دلیل زنی. لما اول من بنا اشاره علی التبلیغ، از کجا این قاعده رو درست کردن؟ این عدم و دلیل دلیل العدم رو از کجا در آوردن؟ میگه میگن اگه دلیل پیدا نکنیم زن به عدم وجود حکم پیدا میکنیم، این از کجاست؟ میگن چون شاره بناش بر چیه؟ تبلیغ. بناش این است که حکم که میده خب نمیخواد بذاره رو ویترین، که میخواد بده و اعلام بکنه و مردم برن عمل بهش بکنن دیگه، حکم علکی که نمیده که، شاره مقدس. فزن و عدم الورود، وقتی ما میگردیم چیزی پیدا نمی کنیم که دلیلی پیدا نمی کنیم بر حکم شارع در یک مسئله ای که شک درش داریم، اینجا زن به عدم ورود حکم پیدا می کنیم. وقتی زن عدم ورود حکم مستلزم زن به عدم وجود است. وقتی ما زن پیدا می کنیم که هیچ تبلیغی از جانب شارع نسبت به حکمش حاصل نشده، پس زن پیدا می کنیم، پس اساسا معلومه هیچ حکمی وجود نداشته که مولا تبلیغش هم چی نکرده. ول کلامو فی اعتبار هاز از زن به مجردهی من غیر زم حکم العقل به قبه تعبده به ما لا یعلم فی باب اصالت البراعت. توضیح این ولی کلام اینه، برای مصنف تو باب اصل براعت بیان کردن بحث راجع به این که آیا حکم اغلا به عدم حدوث حکم شرعی و به عبارتی حکم اغلا براعت صرفا مستند به زن به عدم ورود حکم شرعی است که مستلزم زن به عدم وجود حکم شرعی، همین مستند همین قاعده عدم و دلیل دلیل العدمه. این که ما عقلا اصالت البراعت رو جاری میکنن اگه فحص کنن دلیل پیدا نکردن میگن حکم براعت میکنن، به خاطر این است که زن پیدا میکنن از عدم وجود دلیل بعد الفحص، به این که اساسا اینجا حکمی وجود ندارد، به خاطر صرف این زن نه، از خود این زن رو حجت میدونن، مثل که زن حاصل از خبر واحد رو حجت میدونن. یا اینه یا نه، عقلا برای حکم براعت علاوه بر این زنی که براشون پیدا میشه بعد الفحص و الیأس عن الدلیل نیازمند یه چیز دیگه مثلا و اون حکم عقلشون به قبه تعبد به غیر علم، که عقلشون حکم بکند به این که آقا تعبد به غیر علم قبیحه. تعبد به غیر علم چیه؟ قبیحه. اینکه زن پیدا میکنن به این که ارشاد خدمت شما هیچ دلیلی در کار نیست و ما علم نداریم به مسئله، از اون ور بعد عقلش نباک بکند. خب اگه مولا بخواد ما رو متعبد کند به یه حکمی که ما بهش علم چی نداریم، این قبیحه. اینو بخواد اصلاً بفرمایند مرحوم مصنف تو کتاب براعت این دومی رو فرمودن، یعنی فرمودن که صرف این زن کافی نیست، البته باید علاوه بر این زن یه چیز دیگه‌ای هم اونجا وجود داشته باشه، در اون حکم مغلا به قبح تعبد به غیر علمه. اینو باید حتما عرض خدمت شما که اونجا وجود داشته باشد. میفرماید که ولی کلام و فی اعتبار هاز از زن به مجردهی، البته بحث داریم که این زن، آیا این زن یعنی کدوم زن؟ یعنی زن به عدم ورود حکم شرعی که مستلزم زن به عدم وجود حکم شرعی هستش، این به مجرد این زن بدون انضمام و حکم عقل به قبح تعبد به ما لا یعلم، آیا این به مجرد این زن بدون انضمام و حکم عقل به قبح تعبد به غیر علم، به چیزی که بهش انسان علم پیدا نکرده است، بحث در حجیت این زن به تنهایی بدون انضمام اون حکم عقلی فی باب اصالت البراءت گذشته، ایشون میخواد بگه فی باب اصل البراءه، بحثش اونجاست، به اینجا البته ربط نداره. اما اجمالا اینکه اینجا یه زن قوی تری ما داریم علاوه بر اون زن غلبه بقا، ما یه زن دیگری داریم به نام چی؟ عدم و دلیل دلیل العدم، اینم یک زن، لذا این تقویت میشه. قال فی العده، بعد از اینکه ایشون ادعا کردن شاید وجه قوت بیشتر بنای اغلا بر عدم حدوث حکم نسبت به بنایشون بر بقا حکم عدم وجدان دلیل بعد الفحص در صورت شک در حدوث حکم بوده باشه، در مقام استشهاد بر این ادعاشون میان فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو بهش استناد میکنن که در عده میفرماین بعد مختار عدم اعتبار الاستصحاب فی مثل المتیمم داخل فی الصلاه، میگه جناب شیخ طوسی در عده بعد از اینکه اختیار کردن عدم حجیت استصحاب طهارت رو در مثل متیممی که داخل در صلات شده، یعنی آب نداشته رفته تیمم کرده داخل در نماز شده، الان در نماز آب پیدا کرد، بقیه شو دیگه روشون ذکر نکرد، در اصل نماز آب پیدا، اینجا شک میکنه آیا باید نماز رو ادامه بده همین تیمم کافیشه یا اینکه نه باید وضو بگیرد و ادامه نماز رو با طهارت مایه مثلا انجام بدهد، یا اگر مثلا نزدیک به آب نیست باید نمازشو باطل بکنه، به هم بزنه قطع کنه بره وضو بگیره از اول نمازش رو چیکار کنه اعاده کنه. اینجا آیا میتونه استصحاب بکنه بگه آقا اول نماز اون طهارتی که برای نماز کافی بود و من داشتم اون موقع که آب نداشتم که همون تیمم باشه داشتم، بعدن چک میکنم آیا اون طهارت با همین تیمم حاصله یا دیگه حاصل نیست استصحاب طهارت کنم؟ ایشون گفت به نظر ما نمیشه اینجا استصحاب بکنه، حق استصحاب چی نداره. بعد ایشون برای این که برای قائلین به استصحاب یه دلیلی بالاخره آورده باشن و یه انتصاری بهشون بگن با که خودشون قائل نیستن، این روش علماست دیگه، روش امام رضا علیه السلام بود تو مناظراتش وقتی با طرف مقابل مناظره میکرد، با اون یهودی با اون کشیش مسیحی مثلا اینها، وقتی با اینها مناظره میکردن حضرت، طرف وقتی یه ادعایی میکرد حضرت میفرمودن که خیلی خوب این ادعایی که تو اینجوریه، اینجوری میخوای بگی، اینجوری یه جوری اون ادعا رو میپختند که از خودش بهتر، یعنی خودش اونقدر مستدل نتونسته بود ادعایش رو خلاصه بماسونه، حضرت قشنگ اینو تقویت میکردن میبردن بالا بعد میکوبیدن زمین. چرا؟ چون میدیدن اگر همون جایی که او داره ادعا میکنه و پایین هست بکوبنش زمین این فایده نداره، خب مرحله بعدی یکم قوی تر دوباره اشکالش رو مطرح میکنه. لذا حضرت او رو میگفتن آقا بی خیال، این توضیحی که تو میدی و این تقریر و استدلالی که تو میکنی برای ادعای خودت اینو ول کن، من بذار یه استدلال محکمتر برات بیارم دیگه، از این بالاتر که نمیخوای بگی که. اون میگفت بله درسته همینطور ذوق میکرد، میگفت بله مثل که آقا قبول کرد. حضرت بلا فاصله بعدش بیان خب این استدلال شما به این دلیل به این دلیل اشکال داره. لذا این بین علما مرسومه که همین کارو میکردن که میامدن برای خصمشون یک استدلالی میتراشیدن ابتدا. میفرماد والذی یمکن ان ینتصر به طریقه تو استصحاب الحال، اون چه که امکان دارد به واسطه او کمک بشود یاری شود طریقه استصحاب حال، که اینجا همون استصحاب طهارت بشه، استصحاب حال این استصحاب حالت سابقه نه یعنی استصحاب زمان حالا، این قبلا هم گفتیم یه اصطلاح استصحاب الحال در کتب قدما یه استصحاب یک اصطلاح، یعنی اون چه که امکان دارد که به واسطه او نصرت شود یاری شود طریقه قائلین به استصحاب، که میگن استصحاب همون طهارت تو بکن، نمیخواد وضو بگیری همینجوری با همین تیممت نماز بخون، چی هستش؟ ما آمن علیه من ان یقال، اون چیزیه که ما بهش قبلا هم اشاره کردیم که گفته شود لو کانت الحالت الثانیه مغیره للحکم الاول، بگوییم اگر حالت ثانیه یعنی حالت وجدان آب در اثناء نماز این حکم حالت اول یعنی حالت ارشاد خدمت شما عدم وجدان آب قبل از نماز که حکمش چی بود؟ تیمم بود که همین تیمم برای طهارت کفایت میکنه، اگر این حالت ثانیه حکم حالت اول رو تغییر بده بگوید دیگه اون تیمم به درد نمیخورد بعد طهارت مایه بیاری، لکان علیه دلیل، باید دلیلی می آورد حضرت خداوند متعالی، خدا باید شارع باید اونجا یه دلیل بیاره که آقا این حکم حالا عوض شد، اینجا حالت که عوض شد حکمش هم عوض شد. و اذا تتبعنا جميع الادله، وقتی ما رفتیم تمام ادله رو بررسی کردیم و تتبع کردیم، فلم نجد فی ما يدل على ان الحالت الثانیه مخالفه للحالت الاولى، ما پیدا نکردیم در این ادله اون چه که دلالت کند بر این که حالت دوم به حالت اول مخالفه به لحاظ حکم، بگوید حالت اول باید تیمم می‌کردی اما حالت دوم به معنی اینکه آب پیدا کردی وسط نماز دیگه باید با طهارت مایه بقیه نماز رو بخونی یا باید به هم بزنی بری مثلا به اون آب برسی و نماز عاده بخونی. میگه این می‌فرماید که ما چیزی پیدا نکردیم. وقتی اینجور شد، وقتی ما گشتیم و چیزی پیدا نکردیم، وقت دل علا ان حکم الحالت الاولا باق ان علاماکان، این دلالت دارد بر این که حکم حالت اول همون جور که بوده باقی هست. ایشون داره اشاره میکنه به همون عدم و دلیل ارشاد خدمت شما، دلیل عدم که مرحوم مصنف فهمیدن این وجه قوت حکم عقلا به بقای حالت سابقه در احکام چی هستش؟ عدمیه هستش. اینو ایشون میخواد به استناد کنه که بله آقای ببینید شیخ طوسی هم برای استصحاب نمیاد بگه چون غلبه بقا حالت سابقه است، میاد به این دلیل اختصاصی، این ظن اختصاصی که فقط در احکام عدمیه وجود دارد و در شک در براءت وجود دارد، در اونجا میاد عرشبت خدمت شما که استناد میکنه. بفهمد و اذا تتبعنا جمیع الادله فلم نجد فیها ما یدل علی ان الحالت الثانیه مخالفه للحالت الاولى. حالت اول حکم عدمش چی بود؟ عدم وجوب طهارت مایه بود. الان شک میکنیم آیا هنوز همون عدم وجوب است یا تبدیل شده به وجوب طهارت مایه؟ اینجا میفرماید که وقتی ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم، عدم و دلیل، دلیل و عدم، دلیل این است که نه اینجا طهارت مایه واجب نیست. دل علی ان الحکم الحالت الاولى، دلالت دارد بر این که حکم حالت اول باقی علی ما کان، به همون حالتی که قبلا بوده باقیه. فاین قیل، بعد ایشون یه اشکال جوابی هم اینجا مطرح کرده در عبارتش، فرمود که حاصل اشکالش اینه که شما ادعا کرد این استدلال برای انتصار قائلین به استصحاب طهارت دیگه، یعنی اونایی که میگن باید استصحاب کنیم همون طهارت سابقه رو، همون عدم وجوب طهارت ماهیه رو، این لازم نیست شما طهارت مایه بگیرید، در حالی که این استدلال اساساً به استصحاب و اخذ به حالت سابقه نیست که، بلکه این به ظن حاصل از قاعده عدم و دلیل دلیل عدمه، مثلا کاری به استصحاب نداره که. همونی که ما میگفتیم اینجاها استصحاب نیست، عقلا اگر این کار انجام میدن نه چون حالت سابقه رو اخذ کن، چون ظن به غلبه دارن. ایشون هم اینجا همینو میخواد بگه، یه کسی بیاد بگه آقا شما گفتید، آقای جناب شیخ طوسی، شما قرار بود قائلین به استصحاب رو براشون یاری بیارید و دلیل بیارید، این دلیل که استصحاب رو ثابت نمیکنه، این دلیل اثبات میکند عرشت خدمت شما حجیت ظن حاصل از غلبه رو، غلبه چی؟ ظن حاصل از عدم قاعده عدم دلیل دلیل العدم رو. میخواد بگه این ظن مقلایی، این حجته، نه استصحاب حجته، به اون کار نداره که چون حالت سابقش عدمیه بوده. ولو این ظن ولی حالت سابقه عدمی هم نبود، باز ما اینجا حکم عدم میکنیم چون این زن رو داشتیم، پس این کاری به استصحاب نداره، شما نباید اینو به عنوان وجه تایید قول مستصحبین بیاری. بعد ایشون میگه آقا اصلا در اینجا استصحاب، اونایی که قائل به استصحابن غیر از این مرادشون نیست، اونا اگر میگن استصحاب منظورشون همینه، منظورشون همین قاعده عدم و دلیل دلیل العدمه، نه از باب اینکه بخوام بگن چون حالت سابقه است به ما و حالت سابقه، ولو یه همچه ظنی هم حاصل نشود ما این رو حجت میدونیم، یه همچه چیزی فقط. فإن قیل هذا رجوع إلی الاستدلال بطریق آخر، اگر کسی بیاد بگه آقا اینی که شما آوردید، این که اومدید گفتید ما گشتیم و چیزی پیدا نکردیم و حالا لذا ظن به عرضت خدمت شما که عدم تغییر حکم سابق پیدا میکنیم، این رجوع إلی الاستدلال، این در واقع یک جور بازگشت به استدلال بر لزوم تحصیل طهارت مایه و عدم جواز اکتفا به تیممه، چون شما اینجا استصحاب نکردید به طریق متا به طریق ناخر، متا با یک راه هر شرط خدمت شما که دیگری، و ذالک خارج عن استصحاب الحال، این غیر از استصحاب این طریقی که شما الان اینجا پیمودید، غیر از استصحاب حاله. قیل در پاسخ این اشکال گفته می شود که ان الذی نرید به استصحاب الحال، اون چه که ما می‌خواستیم، یعنی قائلین به استصحاب حال می‌خواستن استصحابش بکنن و اراده کرده بودن، هاذ الذی ذکرنا، همین است که ما گفتیم، یعنی میخوام بگن عدم و دلیل دلیل عدم، این موجب ظن به عدم وجوده. و اما غیر ذالک، اما غیر از اون چیزی که ما ذکر کردیم که یعنی بخوان اراده شون این باشد اخذ به حالت سابقه به ما و حالت سابقه، فلا یکاد یحصل غرض القائل بهی، غرض قائل به جواز اکتفاء به تیمم به این معنا حاصل نمیشود، اونا اصلا دنبال همچی استصحابی چی در اینجا نیستن. والحمدلله رب العالمين.